ابله فصل 12. خولیا پرنس را به کافه‌ای در خیابان لیتینایا برد که در طبقه همکف عمارتی در همان نزدیکی بود و چند میز بیلیارد هم داشت. آردالیون الکساندروویچ که در این کافه از مشتریان پروپا قرص بود، در اتاق مخصوصی که سمت راست در کنجی قرار داشت، سر میزی نشسته بود و یک بطری پیش رو. روزنامه ای در دست داشت که به راستی روزنامه اندپاندنس بلژ بود. منتظر پرنس بود و همین که او را دید فوراً روزنامه اش را کنار گذاشت و شروع کرد با حرارت و تفصیل بسیار برای او توضیح دادن. اما پرنس از توضیحاتش تقریباً هیچ نمی فهمید، زیرا ژنرال سرش گرم شده بود و زبانش گیر نداشت و کلماتش مفهوم نبود. پرنس به میان حرفش دوید. من اسکناس 10 روبلی ندارم. بفرمایید این 25 روبل. آن را خرد کنید و 15 روبل به من پس بدهید. چون غیر از یک کاپک هم ندارم. البته خاطرتان جمع باشد. فوراً این کار را خواهم کرد. اما از اینکه بگذریم حضرت ژنرال، من از شما تقاضایی داشتم. شما هیچ وقت منزل ناستاسیا فیلیپوونا نرفته اید؟ ژنرال با تنهی پیروزمندانه و لحنی سرشار از نخوت فریاد زد. چه فرمودید؟ من منزل اون رفته باشم؟ این حرف را به من میزنید؟ خیر قربان، چندین بار رفتم، چندین و چند بار. البته دیگر نمیروم و خودم روابطم را با او قطع کردم، چون نمیخواهم راه این وسط ناشایست را با رفت و آمد خودم با آن خانه هموار کنم. خودتان دیدید، امروز صبح شاهد بودید، من آنچه را که یک پدر مهربان و باگذشت میتواند بکند کردم. حالا وقت آن است که این پدر با لباس دیگری به میدان آید. تماشا کنید، خواهیم دید که یک سرباز پیر جنگ دیده موفق خواهد شد نیروی نیگرنگ را در هم بشکند، یا یک روسپی خواهد توانست به یک خانواده نجیب و محترم وارد شود. حالا از قضا من میخواستم از شما که با او آشنایید و خانه اش را بلدید تقاضا کنم که اگر ممکن است امشب مرا با آنجا ببرید. من امشب باید هر طور شده آنجا باشم، آنجا کار واجبی دارم، ولی هیچ نمیدانم چطور خود را به خانه اش برسانم. من همین امروز صبح با او آشنا شدم ولی دعوتم نکرد. امشب خانه اش مهمانی است و کسانی با آن دعوت شدند. من آمادم که آداب نزاکت را کمی زیر پا بگذارم. البته مسخره ام خواهند کرد، ولی مهم نیست. من باید هر طور شده امشب آنجا باشم. ژنرال با شور بسیار گفت: عجب تصادفی، این درست همان فکری است که من در سر داشتم. من برای این مبلغ ناچیز از شما خواهش نکردم به اینجا بیایید. و این حرف را که زد اسکناس را برداشت و در جیب گذاشت و ادامه داد: بلکه منظورم این بود که شما را دعوت کنم که مثل دو همرزم به دژ ناستاسیا فیلیپوونا حمله کنیم، یا بهتر آن که شما هم در حمله به شخص او همراه من باشی. ژنرال ایلگین به اتفاق پرنس مشکین، خواهید دید این حمله چجور تکانش خواهد داد. من زیر نقاب دوستی روز تولدش را انتخاب کردم که نظر خودم را عاقبت اعلام کنم. البته غیر مستقیم، نه به صراحت. ولی خب فرقی نمی کند. مثل این است که به صراحت گفته باشم. آن وقت گانی است که باید تکلیف خودش را تشخیص دهد. جانب پدرش را بگیرد با این سینه غرق در افتخارات نظامی و عرض کنم و از این حرف ها یا... ولی خب بگذار هرچه می خواهد بشود. فکر شما بسیار به جا و باربر است. ساعت 9 حرکت میکنیم. حالا وقت زیاد داریم. منزلش کجاست؟ دور است. نزدیک تئاتر بالشوی در امارت مویتوستا. تقریبا بر میدان در بلاتر. گرچه روز تولدش است مهمان زیادی دعوت نکرده و تا آخر شب هم ادامه ندارد. مهمان های ایسود بلند می شوند و می روند و مهمانی تمام می شود. مدتی بود که هوا تاریک شده بود. پرنس نشسته بود و در انتظار به داستانهای بیشمار ژنرال که یکی از آنها هم با آخر نمی رسید گوش می داد. وقتی پرنس رسید، ژنرال یک بطری دیگر شراب خواست و یک ساعت نشده تمامش کرد و یک بطری دیگر سفارش داد و آن را هم تا به آخر نوشید. می شود فکر کرد که ژنرال ضمن این باده نوشی داستان سراسر زندگی خود را برای پرنس نقل کرده است. عاقبت پرنس برخاست و گفت که دیگر نمی تواند صبر کند. ژنرال آخرین قطرات باقی مانده در بطری را در حلق خود ریخت و برخاست و تلو تلو خوران از اتاق بیرون آمد. پر پرنس درمانده بود. خود نمی‌دانست چطور توانسته است اینقدر احمق باشد و به ژنرال اعتماد کند. در حقیقت هرگز به او اعتماد نکرده بود، فقط حساب کرده بود که به توسط او هر طور شده و لو با اندکی رسوایی خود را به خانه ناستاسیا فیلیپوونا برساند، ولی فکر رسوایی به این بزرگی را نکرده بود. ژنرال پاک مس بود و به بلاغتش سخت گل کرده بود و مدام با حرارت بسیار و دلی گریان حرف می زد. مدام صحبت از آن می کرد که به سبب رفتار ناشایست همه کسانش کاخ آمالش ویران شده است و حالا دیگر وقت آن رسیده است که عاقبت جلوی این تباهی گرفته شود. سرانجام از کافه بیرون آمدند و در خیابان لیتینایا به راه افتادند. آب شدن یخ و برف ادامه داشت. باد گرم مرطوب و غم‌انگیزی در خیابان‌ها سفیر می‌کشید. کالسکه‌ها در گل پیش می‌رفتند و صدای نعل اسب‌های زیبای آنها و یابوهای درشکه‌ها روی سنگ فرش در فضا می‌پیچید و انبوه محزون و خیس پیادگان در پیاده‌روها روان بودند. گاهی مرد مستی با آنها برمی‌خورد. ژنرال می‌گفت: این آپارتمان‌های مجلل را ببینید با پنجره‌های روشنشان. دوستان قدیم من همه در این خانه ها شاهانه زندگی می کنند و من که از همهشان بیشتر خدمت کرد و بیشتر رنج بردم، باید پای پیاده به نزد زن معلوم الحالی بروم که خود نزدیک تئاتر بالشوی خانه دارد. بله، کسی که 13 گلوله در سینه دارد، باور نمی کنید؟ بله، پیر گفت. فقط به خاطر من محاصره سباستوپول را موقتاً گذاشت و به پاریس تلگراف زد و نلاتون پزشک دربار فرانسه به نام علم اجاره مخصوص گرفت و برای معاینه من به سباستوپول آمد. فرمانده کل قوا از این ماجرا خبر داشت و هنوز که هنوز است میگوید آه، این همان یولگین معروف است که 13 گلوله در سینه دارد. بله، اینطور از من صحبت میکنند. این عمارت را میبینید پرنس؟ این خانه ژنرال ساکالوویچ است، رفیق قدیمی من، با خانواده ای بسیار خوشبختش و با فرزندان بسیارش. دوستان فعلی من اینجا هستند و در 3 عمارت دیگر در بلوار نیوسکی و 2 هم در بلوار مورسکایا. البته اینها حلقه دوستان کنونی منند، یعنی دوستان شخص من. نینا الکساندروونا مدت هاست که به قهر سرنوشت تسلیم شده، ولی من افتخارات گذشتم را از یاد نمی برم. و می شود گفت که در جو دوستان با فرهنگ قدیمی و زیردستان آن روزگارم که هنوز مرا می پرستند، نفس می زنم و آرامش و صفا می جویم. می دانید این ژنرال ساکالوویچ، البته خیلی وقت است که به خانهش نرفتم و آنا فیودوروونا را ندیدم. آخر می دانید پرنس، وقتی آدم خودش مهمانی نمی دهد، خواه ناخواه روابطش را با دیگران قطع می کند و با این همه برای شما مثل این است که باور نمی کنید. حالا چرا پسر بهترین دوست و رفیق دوران کودکیم را به این خانواده بی نظیر وارد نکنم؟ ژنرال یولگین به اتفاق پرنس مشکین، حالا خواهید دید چه دخترانی، یکی از دیگری زیباتر و با کمالتر. نه یکی، نه دوتا و حتی ستا که همه زینت مجالس درجه اولند و ستارگان آسمان پایتخت. اینجا همهش زیبایی است و فرهنگ. همهش فکر جدید و صحبت حقوق زنان. اینها همه در آمیزه رنگین و موفقی جمع شده و تازه صحبت جهازشان را نمی کنم. هر یک از آنها دست کم 80,000 روبر پول نقد پشت قبالهشان دارد و اینها ابدا مانع نمی شود که به استیفای حقوق زنان و مسائل دیگر اجتماعی هم بپردازند. خلاصه اینکه من حتما وظیفه دارم و حتی مجبورم که شما را با آنها آشنا کنم. ژنرال یولگین به اتفاق پرنس مشکین. پرنس لب گشود. چی؟ حالا؟ همین حال الان؟ مگر فراموش کردید که؟ نه خیر، من هیچ چیز را فراموش نمی کنم. بفرمایید، همینجاست، از این پلکان مجلل بالا می رویم. ولی عجیب است، چطور دربان در خانه نیست؟ خب، روز تعطیل است و لابا دربان رفته دنبال تفریحش. نمیفهمم چطور هنوز این مردکه همیشه مست را نگه داشتن. این ساکالوویچ تمام شیرینکامی زندگی و مقام و منصبش را از من دارد. اینها همه را فقط مدیون من است و نه کس دیگر. خب بفرمایید، رسیدیم. پرنس دیگر مخالفتی نکرد و از سر تسلیم پشت سر ژنرال رفت و به خشمش نیاورد. به این امید استوار که ژنرال ساکولوویچ و تمام خانوادهش مثل سرابی محو شوند و معلوم شود که اصلاً وجود ندارند و آنها در نتیجه به آرامی و خیال راحت از پلکان دوباره پایین آیند. ولی افسوس، با وحشت بسیار این امید را از دست داد. ژنرال با اطمینان کسی که به راستی در این خانه آشنایانی دارد او را از پلکان بالا برد و در ضمن جزئیات زندگی و دیگر خصوصیات این خانواده را با دقتی ریاضی شرح داد. عاقبت وقتی به طبقه دوم رسیدند و پشت در آپارتمان مجللی در سمت راست ایستادند و ژنرال لسته زنگ را گرفت، پرنس تصمیم گرفت بگریزد، ولی چیز عجیبی دید که باعث شد اندکی صبر کند. ژنرال، اشتباه میکنید، روی در نوشته کولاکوف و شما میخواهید به خانه ساکولوویچ بروید. کولاکوف نوشته باشد دلیل نمیشود. اینجا خانه ساکولوویچ است و من زنگ خانه ساکولوویچ را میزنم. شما به کولاکوفی که روی در نوشته شده اعتنا نکنید. بفرمایید، در را هم باز کردند. به راستی در باز شد. پیشخدمتی سر بیرون کرد و گفت خانم و آقا تشریف ندارند. آردالیون الکساندروویچ چند بار با نهایت تأسف گفت چه بد، چه بد، این هم از بخت بد من. خب پسر جان، وقتی آمدند به ایشان اطلاع بدهید که ژنرال یولگین به اتفاق پرنس میشکین آمده بودند و میخواستند حضوراً اظهار ارادت و احترام کنند و بی نهایت متاسف شدند که در این هنگام از در گشوده دیده شد که شخص دیگری از یکی از اتاقها سر بیرون کرد. بانویی بود 40-45 ساله که پیرهن تیره رنگی به تن داشت و لابد گیس سفید یا معلم سرخانه‌ای بود و سر کنجکاوی دیرباوری پیش آمد و به شنیدن اسم ژنرال یولگین و پرنس مشکین خاصه به ژنرال چش دوخته گفت ماریا الکساندروونا تشریف ندارند و دوشیز بانو الکساندروونا میخائیلوونا تشریف بردند منزل مادرشان. وای، پس الکساندرا میخائیلوونا هم با ایشان رفتند. وای چه بد، فکرش را بکنید خانم جان، اینجور برشانسی ها همیشه برای من پیش می آید. خواهش میکنم عرض ارادت مرا خدمت الکساندرا میخائیلوونا ابلاغ کنید که یاد من باشند. خلاصه اینکه لطفا به ایشان خاطر نشان کنید که من صمیمانه آرزو دارم که آرزویی که پنجشنبه پیش ضمن شنیدن آهنگ شوپن با من در میان گذاشتند برآورده شود. همین را بگویید یادشان می آید. بهترین و عمیق‌ترین آرزوها، ژنرال یولگین و پرنس مشکین. بانو کرنشی کرد و این بار با بدگمانی کمتری گفت حتما فراموش نخواهم کرد. ژنرال ضمن پایین آمدن از پلکان بار دیگر با شوری که هنوز آرام نشده بود باز اظهار تأسف کرد از اینکه صاحب خانه ها در خانه نبودند و پرنس از آشنایی با چنین اشخاصی محروم ماند. میدانید پرنس عزیز، من روح شاعرانه ای دارم. شما متوجه این معنی شده اید یا نه؟ آن وقت به طوری که هیچ انتظارش را نمیشد داشت گفت ولی مثل اینکه ما آدرس را کمی اشتباه کردیم. من حالا یادم آمد، ساکولوویچ اینجا نمی نشیند، خانهش جای دیگری است، حتی انگاری حالا در مسکو است. بله، من کمی اشتباه کردم، ولی خب اهمیتی ندارد. پرنس درمانده وار گفت من فقط یک چیز را می‌خواهم بدانم و آن این است که باید از شما پاک دست بشویم و خودم تنها با آنجا بروم. یا دست بشویید؟ از من دست بشویید؟ تنها بروید؟ چرا این حرف را می‌زنید؟ این کار برای من اهمیت بسیار دارد و سرنوشت تمام خانواده ام با آن وابسته است. می‌دانید دوست جوان من، شما ایولگین را بد شناختید. ایولگین برای دوستانش یعنی صد سکندر از همان وقتی که من خدمتم را شروع کردم در گردانمان همه میگفتند وقتی اولگین را داری پشت به دیوار محکمی است و فقط سر راه یک دقیقه سری به اینجا میزنم. چند سالی است که اینجا روح من از نگرانی ها و عذاب های زندگی آسوده می شود. اینجا برای من خانه صلح و صفاست. می خواهید برگردید خانه؟ نه، می خواهم به خانم سروان ترنتیوا، بیوه سراوان ترنتیف که افسر زیردست و حتی دوست من بود، سری بزنم. اینجا پیش خانم سروان روح من دوباره زنده می شود و من دوباره دردهای زندگی و غمهای خانوادگیم را اینجا از روحم فرو می گیرم. و چون امروز بار سنگینی بر وجدان خود احساس می کنم باید، پرنس زیر لب گفت، گمان می کنم که من بی این حرف ها هم حماقت خیلی بزرگی کردم که مزاحم شما شدم. از این گذشته شما حالا خداحافظ. ژنرال گفت: نه جوان، من نمیتوانم بگذارم که اینجور از من جدا شوید. این بیوه مادر یک خانواده است. در قلبش تارهایی دارد که ارتعاش آنها با وجود من هماهنگ است. 5 دقیقه بیشتر آنجا نمیمانیم. در این خانه اثر دروایستی و ملاحظه و این حرفها در کار نیست. آنجا خانه من است. فقط دستی میشویم و سر و روی صفا میدهم و بعد با درشکه یک راست میرویم به تئاتر بالشوی. اطمینان داشته باشید من امشب به شما احتیاج دارم. بفرمایید، رسیدیم، همینجاست. آه کولیا، تو از کجا آمدی؟ تو از حالا اینجایی؟ چطور؟ مالفاواریوسنا خانه است؟ نخواستی بالا بمانی یا تازه الان رسیدی؟ کولیا که در آستانه در بزرگ خانه با آنها برخورد کرده بود جواب داد: آه نه، من خیلی وقت از اینجایم، پهلوی ایپولیت بودم، حالش بدتر شده، از امروز صبح خوابیده، آمدم پایین تا بروم برای مارفا باریسونا یک دست ورق بخرم. مارفا باریسونا منتظر شماست. ولی پدر جان، و به رفتار و سکنات ژنرال چش دوخته گفت: وای شما که سرپا پا بند نیستید، ولی خب برویم. پرنس به دیدن کولیا تصمیم گرفت که اینجا نیز به دنبال ژنرال برود، ولی فقط برای 1 دقیقه. او به کولیا احتیاج داشت. در همه حال تصمیم گرفته بود که ژنرال را رها کند و در دل به خود بد میگفت که تا اندکی پیش هنوز به او امید بسته بود. مدتی طول کشید تا بالا رفتند، به طبقه 4، آن هم از پلکان پشت خانه. کولیا ضمن راه پرسید: میخواهید پرنس را معرفی کنید؟ بله پسر جان، معرفیش میکنم، ژنرال یولگین و پرنس مشکین. ولی چه خبر است؟ مارفا باریسونا چطور است؟ میدانید پدر جان، شما بهتر است نروید، تکه تکه تار میکند. 3 روز است که بیخبرش گذاشتید و اون منتظر پول است. آخر چرا وعده پول به اون میدهید؟ همش همینطورید. حالا بیایید و درستش کنید. به طبقه 4 که رسیدند جلو در کوتاهی ایستادند. ژنرال پیدا بود که میترسد و پرنس را جلو میفرستاد. آهسته گفت: من اینجا میمانم، انتظار مرا ندارد، میخواهم به تعجبش بیندازم. کولیا جلو رفت. زنی نزدیک 40 ساله که توالت غلیظی کرده و صورتش به شدت سفید و قرمز بود و کفش راحتی به پا و بلوز گشادی به تن داشت و موهایش را به صورت بافه‌های ریز بافته بود. نگاهی به بیرون انداخت و شوخی ژنرال را برخلاف انتظار او باطل کرد. همین که چشمش به او افتاد بنای جیغ و شیون را گذاشت. آه، عاقبت خبر مرگش آمد. رزل ناکس، افعی مکار. به دلم برا تنگ شده بود. ژنرال که همچنان معصومانه میخندید گفت: برویم تو، اخلاقش همین است، چیزی نیست. ولی چیزی بود، همین که از هشتی تاریک و کوتاه سقفی با اتاق نشیمن باریکی که 6 صندلی با نشیمن حصیری و 2 میز بازی در آن بود وارد شدند، صاحب خانه با صدایی که به عمد گریانش کرده بود و ظاهراً همیشه هم همینطور بود باز بنای بد و بیراه گفتن را گذاشت. تو خجالت نمیکشی، شرم نداری، بی آبروی ظالم، تو مال بچه‌های یتیم مرا بردی، قصاب بی‌رحم، هر چه داشتم و نداشتم غارت کردی، شیره جانم را کشیدی یا هنوز هم سیر نشده ای. آخر من تا کی تحمل کنم؟ بی شرم، بی شرف، بی آبرو. ژنرال که می‌لرزید و دستپاچه شده بود گفت: مارفا را باریسونا، ایشان را معرفی می‌کنم. پرنس مشکین ژنرال ایرگین به اتفاق پرنس مشکین. خانم سروان ناگهان روی به پرنس کرد و گفت: شما باور میکنید که این آدم بی حیا به این بچه های یتیم من رحم نکرده؟ هرچه داشتم برداشته، برده و فروخته یا گرو گذاشته، هیچ چیزی برایم نگذاشته. آخر من با این کاغذ پاره هایی که برایم امضا میکنی چه کنم؟ مردک متقلب بی وجدان، چرا جواب نمیدهی؟ افعی مکار، جواب بده، بی چشم رو. آخر من شکم این بچه های یتیم چجوری سیر کنم؟ من چه گناهی کردم که خدای اینجور من امکانات مکافاتم میکند؟ بی آب روی ناکس، افعی مکار، جواب بده. ولی ژنرال توانایی جواب دادن نداشت. مارفا را باریسونا، این 25 روبل تنها پولی است که میتوانم از برکت کرم این دوست بزرگوار پرنس. من سخت اشتباه کردم، زندگی اینجور از حالا دیگر. لی یونوچکا که دختری 8 ساله بود فوراً دوید که بالش رو به بیاورد و آماده کرد آن را روی نیمکت سفتی که روکشش پاره شده بود بگذارد. ژنرال به قصد اینکه داد سخن بدهد روی نیمکت نشست، اما همین که با آن در تماس آمد بر پهلو افتاد و روی به جانب دیوار گرداند و به خواب رفت. خواب عمیق راستان. مارفا باریسونا با حرکتی همه اندوه از روی آدابدانی یک صندلی کنار میز بازی به پرنس تعارف کرد و خود را روبروی او سمت دیگر میز نشست و دستش را زیر گونه راستش ستون کرد و بیان که حرفی بزند آه کشان چشم به پرنس دوخت. سه کودک خردسال که لی یونوچکا بزرگترینشان بود، دو دختر بچه و یک پسر به میز نزدیک شدند و هر سه دستهاشان را روی آن نهادند و به پرنس زل زدند. کولیا از اتاق دیگر وارد شد. پرنس رو به کولیا کرد و گفت خیلی خوشحالم که شما را اینجا پیدا کردم. شاید شما بتوانید کمکم کنید. من هر طور شده باید بروم منزل ناستاسیا فیلیپونا. من از آردالیون الکسندروویچ خواهش کرده بودم که مرا به آنجا ببرد، ولی خب میبینید که خوابید. خواهش میکنم شما مرا به آنجا ببرید، چون من نه خیابانها را میشناسم و نه راه را بلدم، گرچه نشانیش را میدانم. نزدیک تئاتر بالشوی است، امارات موی توتسوا. ناستاسیا فیلیپونا هیچ وقت نزدیک تئاتر بالشوی منزل نداشته و اگر حقیقت را بخواهید، پدرم هیچ وقت آنجا نرفته. عجیب است که شما انتظاری از پدرم داشتید. خانه ناستاسیا فیلیپونا در نزدیکی خیابان ولادیمیرسکایا است، در عمارت پنج گوش، خیلی نزدیکتر از تئاتر بالشوی است. همین حالا میخواهید بروید؟ حالا ساعت 9:30 است. اجازه بدهید من میبرمتان. پرنس و کولیا فوراً به راه افتادند. پرنس پولی نداشت که درشت که بگیرند و مجبور بودن پیاده بروند. کولیا گفت میخواستم شما را با ایپولیت آشنا کنم. او پسر ارشد این خانم سروان است و در اتاق مجاور خوابیده بود. مریض است و از امروز صبح در رخت خواب بوده. ولی پسر عجیبی است. خیلی حساس است و زود رنج. گاهی گمان میکنم از اینکه شما او و خانوادهش را در این وضع دیده اید خیلی خجالت میکشد. ولی من به اندازه او خجالت نمیکشم، چون من پدرم مطرح است و برای او مادرش، و این خود خیلی فرق میکند، چون در اینجور موارد مردها خجالتی ندارن، ولی برای زنها بی آبرویی است. اما خب اینها همه شاید از پیش داوری باشد. در این مورد پیش داوری برتری یک جنس بر جنس دیگر است. ایپولیت پسر فوق‌العاده ای است، ولی او هم بندوی بعضی پیش داوری هاست. گفتید مسلول است؟ بله، گمان میکنم بهتر است هرچه زودتر بمیرد و راحت شود. من اگر جای او بودم حتما آرزو میکردم بمیرم. او قصه برادر و خواهرهای خود را میخورد، همین بچه های کوچکی که دیدید. اگر میتوانستیم، یعنی اگر پولی میداشتیم، با هم یک آپارتمان اجاره میکردیم. اصلا انگار خانواده ای نداشتیم. این رویای ماست، میدانید چه؟ وقتی ماجرای شما را برایم تعریف کردن، از قیز داشتم دیوانه می شدم. کسی که سیلی بخورد و طرف را به دوئل دعوت نکند بی غیرت است. البته خیلی عصبانی است. من دیگر با او بحث نمی کنم. خب پس اینطور، ناستاسیا فیلیپونا کی شما را دعوت کرد؟ از قضا عیب کار این است که دعوت هم نکرده. کولیا حیرت زده میان پیاده رو ماند و با تعجب گفت پس چطور میخواهید بروید و آن هم با این لباس؟ آنجا میدانید مهمانی دعوتید؟ رازش رو بخواهید اصلا نمیدانم چجور میخواهم وارد شوم. اگر راه هم دادن چه بهتر، اگر هم ندادن سعی خودم رو کردم و موفق نشدم. اما در عوض لباس کاری دارم. حالا آنجا کاری باید انجام دهم؟ یا فقط میخواهید همینطور بروید برای وقت گذرانی با آدمهای متشخص؟ نه، من مخصوصاً. منظورم این است که کاری دارم. حالا نمیتوانم توضیح بدهم، ولی به من مربوط نیست که شما آنجا چه کاری دارید. برای من مهم فقط آن است که شما بی دلیل موجه خودتان را به ضیافت پرزرق و برق روسپیان سطح بالا و ژنرال ها و نزولخواران دعوت نکنید. اگر اینطور می بود خیلی ببخشید پرنس، من هم به ریشتان می خندیدم و از چشمم می افتادید. اینجا آدم شریف خیلی کم پیدا می شود. می شود گفت که یک آدم محترم پیدا نمی کنید. شما ناچار به چشم تحقیر نگاهشان می کنید، حالا که آنها انتظار دارند که احترامشان بگذارید. اول همه همین واریا، نمی دانم شما متوجه شده اید یا نه. در این دور زمانه همه دنبال ماجرایند، به خصوص اینجا در روسیه، در این خاک پاک میهن ما. حالا چطور کار به اینجا کشید و هیچ سر در نمی آورم؟ ظاهرا زمانی بوده که کارها همه بنیاد محکمی داشته و حالا این چیزی است که همه میگویند و همه جا می نویسند. همه انگشت اتهام بلند می کنند و داور می شوند. پدران و مادران پیش از همه عقب زدند و از اصول اخلاقی قدیمیشان شرم دارند. مثلا در مسکو پدری به پسرش نصیحت می کرده که در راه تحصیل پور در مقابل هیچ مانعی تسلیم نشود. در روزنامه ها هم چاپ شد، مثل همین ژنرال. پدر من را نگاه کنید، ببینید کارش به کجا کشیده. حالا اینکه می دانید من گمان می کنم ژنرال آدم شریفی است. به خود راست می گویم همهش از این زندگی آشفته و شرابخواری است. باور کنید این حقیقت است. خیلی دلم برایش می سوزد. من جرئت نمی کنم حرف بزنم، چون همه به من می خندند، خیال می کنند خل شدم، ولی به خدا دلم می سوزد. حالا این عاقل‌ها چه چیزی بهتر از اوست؟ همهشان نزولخوارند، همهشان از دم ایپولیت نزولخواری را تایید می کنند. می گویند خوب از قرار کاری همین است، اینها به انقلاب اقتصادی کمک می کند. همه ایش صحبت از نمی دانم کدام جزرومت اقتصادی می کند، ولی حرفایش سر و تهی ندارد. از این حرفایش خیلی کم پکرم. ولی خب او تلخکامی زیادی کشیده. فکرش رو بکنید، مادرش همین خانم سرمان از ژنرال پول میگیرد و با بهره زیاد به خانهش قرض میدهد و شرم نمی کند. و میدانید مادر جان، منظورم مادر جان خودم است، نینا الکساندروونا، به اصطلاح خانم ژنرال به ایپولیت پول و لباس میدهد و هر جور به توانت کمکش میکند، حتی تا اندازه‌ای هم توسط ایپولیت به بچه‌ها، چون مادرشان در بند نگهداریشان نیستند و با آنها نمیرسد. واریا هم همینطور. خب میدانید آن وقت میگویید آدم شریف و با شخصیت پیدا نمیشود و همه نزول خارند. میبینید که مادرتان و همین شیرهتان آدم های با شخصیتی هستند. یعنی این کمک ها در این شرایط علامت قدرت اخلاقی است. واریا این کار را از روی خودپسندی میکند، از سر خودنمایی. میخواهد از مادرجانم عقب نماند. ولی خب مادرجانم چرا؟ در حقیقت من به او خیلی احترام میگذارم. بله احترامش میگذارم و کارهایش رو تایید میکنم. حتی ایپولیت را احساس میکنم. حتی گرچه دلش دیگر سنگ شده، اوایل مسخره میکرد و کرم مادرجانم بود و آن را نشان دنایت میشمارد، ولی حالا کمی عوض شده و گاهی احساس هم در دلش پیدا میشود. پس شما این کار را از قدرت شخصیت می دانید. متوجه هم گانیا خبر نداد، ولی اگر او بود آن را تشویق فساد می شمرد. پرنس در فکر فرو رفته بود. ناگهان گفت پس گانیا خبر ندارد؟ او ظاهراً از خیلی چیزها خبر ندارد. ولی می دانید پرنس، من از شما خیلی خوشم می آید. آنچه امروز به سرتان آمد از ذهنم بیرون نمی رود. عجب، من هم از شما خیلی خوشم می آید کولیا. گوش کنید پرنس، ببینم شما خیال دارید چجور اینجا زندگی کنید. من به همین زودی ها برای خودم کاری دست و پا میکنم. بیایید با هم زندگی کنیم. شما، ایپولیت و من، سه نفری. یک آپارتمان اجاره میکنیم و ژنرال را هم میآوریم پیش خودمان. با کمال میل، ولی خب خواهیم دید. من حالا حواسم خیلی آشفته است. چطور رسیدیم؟ در همین عمارت است. راه و پلکان جلوش چه مجلل است. دربان هم دارند. خب کولیا، نمیدانم این کاری که میکنم به کجا میرکشد. پرنس به راستی پریشان مانده بود. فردا برایم تعریف کنید. زیاد خجالت نکشید. خدا کمکتان میکند. موفق باشید، چون من با همه موافقم. خدا حافظ. من برمیگردم همانجا و برای ایپولی تعریف میکنم. حرفی نیست که شما را میپذیرند. نترسید. ناستاسیا فیلیپوونا زن عجیبی است. از همین پلکان بالا می روید. طبقه اول است. دربان خودش نشانتان می دهد.